سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 مارس عشبه 2024 و 4 فروردین 1403. مجددن به عزیزان و هموطنان سال نو رو تبریک میگم. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد میرم روی اخبار و دنباله بحثی رو که از هفته گذشته، یعنی از این فرصت گاهی اوقات نقدی که به برنامه میشه فرصتی میده که یه سلسله مسائل باز بشه. بنابراین من این بحث رو از هفته گذشته آغاز کردم و باید اینو ادامه بدیم، یعنی پاسخ به این بدیم که از چه زمانی و به چه دلیلی افکار و تئوری‌های قرن 19 کهنه شدن، کنار گذاشته شدن. و ما میدونیم منظورشون چیه. این باید باز بشه، حداقل تاریخش باز بشه، دلایلش باز بشه و ببینیم همه اینا درس داره برای اینکه گذشته چراغ راه آینده است. تا زمانی که این تاریخ ها رو باز نکنیم نمیتونیم برای آینده رو پیش بینی بکنیم، راهی پیدا بکنیم برای نجات بشریت، نه تنها ملت ایران، برای بشریت. فوق العاده مهمه که نسل جوان نه تنها با تاریخ کشورش، با تاریخ جهان آشنا بشه. بنابراین بخش دوم بیشتر راجع به این قضیه خواهد بود. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از شهر واشنگتن $10، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از تمپا در فلوریدا $100، از بروکلین نیویورک $200، از تیبورون در کالیفرنیا $30، از کلیر واتر در فلوریدا $110، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1000، از شیراز $200، از دوستان جنوب کالیفرنیا $160، از اسنو هومش در ایالت واشنگتن $100 و از شهر ری $25. بنابراین میرم روی اخبار. در درجه اول اخبار مربوط به غزه و خاک فلسطین اشغال شده است. البته یک سلسله اخبار دیگه پراکنده هم هست که اونا رو جداگانه صحبتشون میکنم. بنابراین برمیگردم به دوشنبه گذشته. مسافرت آقای شولتز به اسرائیل، صدر اعظم آلمان به اسرائیل، ملاقاتش با نتانیاهو و سپس در مصاحبه مطبوعاتی پس از ملاقات میگوید ما نمیتوانیم ناظر قحطی و مرگ فلسطینیان در اثر گرسنگی باشیم. واو. آقای شولتز. و این اهمیت داره. این خودم اضافه کردم، این که افراد دستراسی چون اورسولا فون در لاین، آنالینا برباک صدایشان در آمده، نشانه آن است که افکار عمومی مردم اروپا به تدریج علیه نسل‌کشی اسرائیل در خاک فلسطین داره بسیج میشه. و این آدم های دست راستی که در حکومتن ترسشون ورداشته و میخوان عملا کلاه بذارن و مردم رو در واقع ساکتشون بکنن و یا فریب بدن. خود اینا در به وجود آوردن اسرائیل و کمک به این جنایات ضد بشری چه کسایی بودن؟ همینا بودن که اون هولوکاست رو در خود آلمان به وجود آوردن و بهانه دادن که یک کسب و کار عظیم به یک کشور در واقع کشتی جنگی در خاورمیانه به وجود بیارن در آسیای غربی. همینا حالا دلسوزی میکنن برای مردم فلسطین. جوزف بورل ببینید، وزیر خارجه اتحادیه اروپا، قبلا صدایش در آمده بود، او گفته است که ما دیگر در آستانه، دائم میگن imminent، قحطی is imminent، یعنی در آستانه وقوعه، ما در آستانه وقوعه، بلکه اکنون قحطی دارن مردم را از پا در میاده. جوزف بورل از همشون البته صحبتاش رادیکال تر بوده. خبر دیگه، ما میدونیم که حماس یک سلسله پیشنهادات رو هفته گذشته من برای عزیزان گفتم که پیشنهادات مشخصی بهش ارائه داد که در واقع این مذاکراتی که در قطر در حال انجام بود، ما میدونیم که یه مقدار خواستهاشو تعدیل کرد برای اینکه کمک بکنه. بسیار مهمه و به قول معروف الان توپ رو به میدان اسرائیل فرستاده و در نتیجه اسرائیل رو مجبور کرده که ما میدونیم نماینده ای فرستاد که حالا صحبت خواهم کرد، نمایندهش رو پس گرفت، نماینده ای به دوحه برای مذاکره بفرسته. یک سلسله اتفاقاتی حالا عزیزان، همه اسرائیل حالا صحبت خواهم کرد که در این مسافرت هایی که هم بلینکن به منطقه داشته و هم حسابت که ویلیام برنز که حالا تازه داره میاد و اومده در واقع به خاورمیانه، برای فریب هم مردم امریکا و هم مردم جهان و برای ادامه این جنگ، اینا تصمیم گرفتن که این جنگ رو ادامه بدن علی رغم تمام فشارهایی که از طرف در واقع بشریت، میشه گفت اکثریت عظیم بشریت و اکثریت بزرگی از دولت ها. حالا اسرائیل برنامه دیگه ای داره، میخواد در غزه پیاده بکنه که یه مقدار برای عزیزان میخوام اینه تو ترفندهای اسرائیل برای منفرد کردن حماس، در واقع میخواد دولت جدیدی. عزیزان به یاد بیارن، اینا نشون میده که فرهنگ غرب، دموکراسی غرب، حقوق بشر غرب چی هست. من برای عزیزان توضیح دادم که در سال 2006-2005 که انتخابات بود که همین محمود عباس انتخاب شد، در واقع برای بگیم 4 سال یا 6 سال، الان 10 سال گذشته و این آدم شرف فروخته و نوکر صفت و حقوق بگیر انتخابات دیگه ای انجام نداده. ولی در 2006 انتخابات دیگه ای در واقع خانم کلینتون کل به حساب پشتیبان به دولت امریکا، پشتیبان این انتخابات رو به انتخابات شد زیر نظر دفتر آقای کارتر که هر که انتخابات میشه ما میدونیم نمایندگانی میفرسته که انتخابات بشه. انتخابات شد، انتخاباتی که همه صحه گذاشتن روش که انتخابات کاملا دموکراتیکی بوده و به محضی که اینا فهمیدن که حماس برنده این انتخابات شده، دیوانه شدن بلا فاصله، شروع کردن ما میدونیم غزه رو کاملا محاصره کردن و بعد ما میدونیم یه آدم خودفروخته CIA به نام محمد دهلان با یه عده از این تروریست ها فرستادن به غزه برای اینکه در واقع همش رو شکست بده. شما میدونید شکست خورد و در رفت و اومد در امارات. برای شما میدونیم امارات یکی از پایگاه‌های اصلی جاسوسی امریکاست که الان هم نقش اساسی در تمام این جنایاتی که علیه غزه داره انجام میشه، علیه فلسطین انجام میشه، یکی از مراکزش در همین اماراته. خانواده آل نهیان، اینا دشمنان قسم خورده ملت فلسطین هم. بنابراین از اون موقع، موقعی که متوجه شدن اینا هر کسی در یک انتخابات دموکراتیک اگه انتخاب بشه براشون قابل قبول نیست. الان به انتخابات فدراسیون روسیه نگاه بکنیم که در روسیه 14 تا حزب هست از جمله حزب کمونیست. در امریکا چند تا حزب داری؟ آیا دو تا حزب داریم یا یک حزب با دو تا جناح؟ اینا بنابراین نپذیرفتن، این انتخابات رو نپذیرفتن، محاصره کردن و از اون موقع اینا شروع کردن حماس رو نابود کردن و یک دولت جدید ارتجاعی. حالا آمار رو، آخرین آمار رو برای عزیزان خواهم خوند که شیوه تفکر و یا خواستهای مردم فلسطین و مردم غزه و کرانه غربی اصلا چی هست. آمار نشون میده که نزدیک به 90% اینا محمود عباس رو نمیخوان، کجا برسه به یه مش مزدور. حالا اسرائیل از 2 یا 3 هفته پیش شروع کرده هم قبائل غزه رو هم مزدورای خودش رو بسیج کردن که اداره غزه و پخش غذا رو به دست اونا بسپره و حماس رو برای اینکه در غزه پلیس وجود داشته که اینا در واقع بخشی از چیز حماس نیستن ولی جزء اداره کردن امور غزه بودن و اینا بعضی از این کامیون‌ها که می اومدن وارد غزه می شدن اینا رو می بردن بعضی هاشو شمال که ارتش اسرائیل شروع کرد به کشتن اینا. همین پلیس رو شروع کرد به کشتن، نه تنها مردم رو، پلیس رو. حالا ترفندهای اسرائیل برای منفرد کردن حماس و وارد کردن سران قبائل غزه برای پخش غذا با شکست رو برو شده و حماس از مردم غزه خواست و اطراف کامیون های غذا هجوم نبرن که ما میدونیم چند بار به دلیل گرسنگی اینا رفتن و هجوم آوردن برای که یک کیسه آرد برای خانوادهشون که از گرسنگی دارن از پا در میان و به گلوله بسته شدن، توپ به توپ بسته شدن، با پهپاد، با هواپیما. عزیزان میدونن که چی شد. هر خلاف که مردم کاملا همین کار رو کردن موقعی که حماس ازشون خواست که دیگه دورور این کامیون ها نرن و ما میدونیم که 12 یا 13 تا کامیون در 16 مارس وارد شمال غزه شد و توسط پلیس غزه و سران قبائل بین مردم پخش شد. سران قبائل اولا به اسرائیل اطلاع دادن که ما حاضر نیستیم به مردم غزه خیانت بکنیم و در واقع بیاییم و جای حماس رو بگیریم. اعلام کردن سران قبائل و در نتیجه این برنامه اسرائیل با شکست رو بود. سران قبائل قبلا اعلام کردن که در برابر حماس نخواهند ایستاد. حماس با قبائل ما میدونیم در دستان رو کمیته های مردمی تشکیل دادن برای پخش غذا. هستند که حالا این یه خبر بود که حالا اینو من دنبال میکنم که همین برنامه اسرائیل یه برنامه خائنانه دارن. از شل حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً امریکا و کشورهای اروپایی دلشون میخواد که مأمورین همین محمود عباس بیان جای حماس رو بگیرن، نتنیاهو الان حاضر نیست اونو بپذیره و میخواد مزدورای خودش رو و اونایی که خیانت میخوان بکنن اونا رو با قدرت درشونه. و یا این که با میدونیم برنامه اسموتریچ و بنگویر چیه که به طور کلی به اشتراح مردم غزه رو به جاهای به کشورهای دیگه بفرستن و خودشون بیان اونجا رو بگذاریم. از الجزیره، جوزف بورل وزیر خارجه اتحادیه اروپا اسرائیل را مستقیماً مسئول قحطی و مرگ کودکان غزه میخواند. صداش در اومده. خبر دیگه امروز، حالا ببینید این جنایتکارات چه کار. امروز در ساعات اولیه صبح دوشنبه ارتش اسرائیل به بیمارستان اشفا حمله کرد که تا الان صدها نفر رو کشته، صدها نفر دیگر رو دستگیر کرد و برده زیر شکنجه. عزیزان باید تلویزیون الجزیره رو نگاه بکنن و ببینن اینا مریضات همینجوری یک پس از دیگری دارن میمیرن. دکترها رو دارن دستگیر میکنن، دکترها رو دارن شکنجه میدن با بمباران، توپباران و حمله سربازان به داخل بیمارستان. و اونجا آتش‌سوزی اتفاق میفتد و مردم در حال فرار به گلوله بسته میشن. ده ها هزار از مردم که به اطراف بیمارستان پناه آورده بودن بیرون رانده شده و مورد حمله تکتیر اندازان اسرائیلی قرار میگیرن. تا الان این ادامه داره. حالا این خبر از موند و وایس. عیزان سایت موند و وایس که من اینجا معرفی کردم از سایت های بسیار ارزشمنده که اگه میخوان اخبار غزه رو ببینن، تفسیرها رو ببینن، هم خود الجزیره هست، هم پالستین کرونیکل، هم الکترونیک انتفاده. اینا سایت هایی هستن که اگه بخوان اخبار رو عزیزان دنبال بکنن میتونن به این سایت ها برن. ولی این رو من از موند و وایس گیره. رسیدن 12 کامیون به شمال غزه بی آنکه مردم به اون هجوم آورند دنباله اون چیزی که من مطرح کردم. به ابتکار چه کسی بوده؟ به ابتکار فائق مبحوح. فائق مبحوح این مسئله به شدت دولت اسرائیل را خشمگین و در فکر کشتن او می افتد که حتی وزیر دفاع اسرائیل اومد و اینو مطرح کرد توی رادیو، توی تلویزیون اسرائیل. حمله به بیمارستان اشفا هدف اصلیش به قطع رسوندن فائق مبحوث بوده است. قبلا مردم شمال غزه به دلیل گرسنگی به کامیون‌های مواد غذایی هجوم می‌آوردند. در چند روز گذشته اعلامیه‌ای خطاب به مردم پخش شد که از آنها می‌خواست به کامیون‌ها هجوم نبرند و مردم کاملا از این مسئله تابعیت کردند. خب این اعلامیه از طرف کیه؟ از طرف اونهایی که اداره غزه به دستشونه، یعنی حماس در درجه اول. اسرائیل رو به شدت این مسئله خشمگین کرده که مردم کاملا گوش دادن به این و میدونستن که کی مسئول اینه که در واقع کامیون ها رو به سلامتی رسونده به شما. نمیتونست دولت اسرائیل اینو تحمل بکنه. این مسئله ارتش و دولت اسرائیل رو به شدت خشمگین کرده. پالستین کرونیکل، اسرائیل برنامه داشته عوامل دولت موقت و یا سران قبائل را وارد میدان برای اداره امور غزه بکنه. در هر دو مورد با شکست روبرو شده. امروز نیروهای اسرائیلی خبر دیگه، ورود لازرینی، فیلیپ لازرینی رو نذاشتن وارد خاک غزه بشه. این رئیس اونروه مال سازمان ملل، حتی رئیس سازمان ملل هرچه بچه گوترس اومده بود، اونم عملا راهش ندادن، همین دیروز اونجا بوده. تمدن غرب، سازمان ملل، رئیس سازمان ملل، جالبه. حالا میرسیم به چهارشنبه. خبرها رو با آنکه جست گریسته است ولی میخوام یه حسابی دست عزیزان بیاد که چی داره میگذره. چهارشنبه، اختلاف میان نتانیاهو و حزب دموکرات. یعنی در راه حزب دموکرات که میگیم بلینکن، جیک سالیوان و آقای تاماس فریدمن در نیویورک تایمز، در سر این که با مردم فلسطین از جمله مردم غزه چه باید کرد، اختلاف به وجود اومده. این اختلاف البته ما میدونیم از چه موقع به وجود اومده، پیامد 7 اکتبره، وگرنه هر دو حزب و خود دولت اسرائیل موافق پیاده کردن برنامه تاریخی صهیونیست‌ها مبنی بر پاکسازی مردم فلسطین، مانند پاکسازی بومیان امریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند بودن. ما میدونیم این برنامه داشت پیاده میشد قبل از 7 اکتبر. من اینا رو راجبش صحبت کردم که اگه 7 اکتبر اتفاق نمی افتاد اینا چه برنامه هایی داشتن. یکیش همینه که در واقع مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه و اینا بتونن با سکوت در واقع بشریت مسئله فلسطین رو حلش بکنن، مطابق اون چیزی که از ابتدا سران به سرا از زمان تئودور پرسبت که هرچل پیاده بکنن. حال که 7 اکتبر مسئله فلسطین را دوباره مطرح کرده، شکاف میان حزب دموکرات با سخنگویی آقای چک شومر و تاماس فریدمن در روزنامه نیویورک تایمز که نمایندگی میکنه اینها رو، و حزب جمهوری خواه عرصبت که از یه طرف حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه اختلاف در بینشون افتاده و حزب جمهوری خواه و آقای نتانیاهو که دست در دست هم دیگه دارن، که در واقع حزب جمهوری خواه نمایندگیش الان آقای دونالد ترامپ و جارد کوشنر. حزب دموکرات، ببینیم این اختلاف در سر چیه. حزب دموکرات خواهان تشکیل دولت فلسطینیه. چه نوع دولتی؟ دولتی مطیع، خلع سلاح شده، سر به زیر، زیر رهبری امثال محمود عباس، برای کنترل هر گونه حرکت مردم فلسطین که قبلا همینطور بوده، در واقع مانند زندگی بومیان امریکا و استرالیا و سیاه‌پوستان دوران اپارتاید در افریقای جنوبی، بانتوستان. این چیزی که حزب دموکرات میخواد، آقای تاماس فریدمن میخواد، آقای چک شومر میخواد، و اونم در کمتر از 10% از خاک فلسطین. برای اینکه ما میدونیم خاک غزه و کرانه غربی در مجموع بیش از 20% نیست از خاک فلسطین، و هم محمود عب هم نتنا خود به سلاکیز، هم PLO، هم محمود عباس، همه اینا قبول کردن. ما میدونیم قرارداد اسلو و قطعنامه 242 همش همینه که در واقع 80% از خاک فلسطین رو عملا دادن به اسرائیل و فلسطینی ها حاضر شدن در 20% یه دولت دست نشانده تشکیل بدم که کسی قبول نکرده. و به عزیزان عرض بکنم برای این که بعضی از ایرونیا باید بدونند، بعضی از این اصلاح طلبا و غیره و غیره باید بدونند که آره حماس طرفدار نابودی عصبت اسرائیل، طرفدار نابودی نمام فلانه. و عزیزان عرض کردم که خالد مشعل که جزء رهبران اصلیه، حالا یه مقدار سر و صداش نیست، شاید یه مقدار کنار گذاشته شده باشه، ولی به هر حال از سران رسول حماس بوده، در 2008 الکساندر کوبر باهاش مصاحبه میکنه و میگه که ما موجودیت اسرائیل رو درسته که به رسمیت نمیشناسیم برای اینکه اینا اشغالگرن، ولی موجودیتی رو که واقعیت اینه که یه کشور اینا درست کردن، یه مردمی اومدن چند میلیون، ما اینا رو قبول میکنیم. و حتی در همون 80% و حاضر شدن در این 20% یک دولت درست بکنن. آیا نتانیاهو، آقای اسموتریچ و بن‌گویر اینا میپذیرن؟ و الان 80% از مردم اسرائیل که یک گردش به راست وحشتناک در عرض این سالها، تمام اونایی که به اصطلاح اشکنازی ها و اینا که نمیدونم طرفدار این بودن که در این فلا 10-15 یا 20% دولت فلسطینی تشکیل بشه، به کلی اینا کنار گذاشتن. بنابراین اختلافی من میخوام این رو توضیح بدم برای عزیزان که من گفتم که اختلاف میان نتانیاهو و حزب دموکرات در سر چیه؟ در سر اینه که در واقع یک دولت خلع سلاح شده زیر حکومت در واقع دست نشانده با و حقوق و جیراشون مثل محمود عباس یه بانتوستان، ولی اینا حاضر نیستن به هیچ وجه، در حالی که حزب جمهوری خواه به همراه نتانیاهو و دستراسی های همراه او و اکثریت مردم اسرائیل در حال حاضر طرفدار برنامه اصلی صهیونیستان، برنامه تئودور هرتزل، حیم وایزمن که من نقل قول از همه اینا آوردم که اسرائیل متعلق به یهودی هست و فلسطینی ها باید پاکسازی بشن، بن‌گوریون، گولدا مایر، آریل شارون، ژابوتینسکی، موشه دایان، همه اینا و الان نتانیاهو. عصبت مبنی بر پاکسازی فلسطینیان و تشکیل دولت یهودی، نه یه دولت سکولار غیر یهودی که فرضاً فلسطینی ها یعنی عرب ها، مسلمان ها، مسیحی ها حق به اصح حیات و در واقع از نظر قوانینشون حقوق برابر داشته باشن، مطلقاً یک دولت یهودی. تصور همه اینان چه حزب دموکرات و چه جمهوری خواه و چه اروپایی ها و چه بعضی از کشورهای عربی مانند امارات، عربستان، اردن، مصر، مراکش و بحرین قبل از 7 اکتبر این بوده که چنین برنامه قابل پیاده شدنه. اینا رو خود من اضافه کردم. مقدمات پیاده کردن این برنامه با تشکیل دولت افراطی نتانیاهو و شرکت دادن عناصر دست‌راستی افراطی چون اسموتریچ و بن‌گویر و تغییر قوانین اسرائیل که ما میدونیم برنامه شون فصل دیوان عالی کشور بوده که به ظاهر از زیاد روی های دست‌راستی ها جلوگیری میکرد، فقط برای فریب مردم و افکار عمومی جهان، وگرنه با برنامه هایی که داشت پیاده میشد کاملا همین دیوان عالی کشور، ولی یه مانع اثر راهشون بود و آزاد گذاشتن اشغالگران کرانه غربی در پاکسازی مردم فلسطین آغاز شده. ما میدونیم از زمانی که دولت جدیدش رو نتانیاهو تشکیل داد قبل از 7 اکتبر شاهد حملات جنایتکارانه و کشتار ما میدونیم در کرانه غربی بودیم، همین اسموتریچ که در واقع دو تا پشت مهم به بنگویر و اسموتریچ دادن و هدفشون همین بوده کرانه غربی رو پاکسازی بکنن. همین دیروز یا پریروز اعلام شد که حالا صحبت خواهم کرد که 10 هکتار دیگه اشغال کردن در همین موقعیت عصبت که برای بساس شهرک سازی های جدید حمله به نمازگزاران مسجد الاقصا، همینا بیان که اعتراضی از کسی یا کشوری قبل از 7 اکتبر شنیده شود، نه تنها آن بلکه مقدمات به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عربستان و به دنبال آن دیگر کشورهای عربی داشت فراهم می شد قبل از 7 اکتبر. عربستان ما می دونیم زیر فشار امریکا دست از شرایط خود مبنی بر تشکیل دولت فلسطینی که قبلا از 2002 عربستان برنامه‌اش این بوده که باید دولت فلسطینی در همین 20% و پایتختش هم اورشلیم شرقی باشه، یعنی در واقع غزه و کرانه غربی به هم متصل بشن، پایتخت دولتی تشکیل بشه که مرکزش در اورشلیم شرقی باشه. این از این دست برداشت عربستان و فقط قول یه چنین چیزی رو پذیرفت. عربستان دست از شرایط خود مبنی بر تشکیل دولت فلسطینی برداشته و به قول تشکیل دولت فلسطینی رضایت داده بود قبل از 7 اکتبر و داشت میرفت که وارد قرارداد ابراهیم بشه. 7 اکتبر در این تصورات ضربه سنگینی وارد کرد و اسرائیل پس از نزدیک به 6 ماه بمباران‌های کم‌نظیر در تاریخ و بی‌هدف صرفاً برای کشتار مردم، نابودی و با خاکستر کردن نزدیک به 80% از ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها، قبرستان‌ها، نانوائی ها و جلوگیری از ورود غذا، آب، سوخت و دوا و قطع الکتریسیته و اینترنت، یعنی غیر قابل زندگی کردن غزه، ما میتونیم با هدف نسل‌کشی و پاکسازی قومی در واقع به دلیل اینکه به دلیل 7 اکتبر هنوز به هیچ یک از اهداف اعلام شده رسمی خود مبنی بر حشد حماس و پیروزی نظامی و آزادی دستگیر شدگان 7 اکتبر ما میدونیم هنوز نرسیده. حالا دلیل اختلاف میان نتانیاهو و حزب دموکرات امریکا و امریکا را در این عدم موفقیت یا شکست باید جست، وگرنه حزب دموکرات هم آقای جو بایدن، آقای بلینکن که اومدن میخواستن همین برنامه رو پیاده بکنن. حالا که بعد از 6 ماه این نسل کشی و نابود کردن 80% از ساختمان ها و غیره و غیره، هنوز به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. در نتیجه این اختلاف انداخته بین حزب دموکرات که گفتم چی میخواد و حزب جمهوری خواد و آقای نتانیاهو از طرف دیگه. دولت بایدن شاهد چرا حالا بایدن دستپاچه شده؟ دولت بایدن شاهد و ناظر افکار عمومی مردم جهان و ضربه سنگین به اعتبار دولت‌های امریکا و اسرائیل و منزوی شدن سیاست اونها و خطر گسترش جنگ در منطقه و دارن تقلا میکنن کمک‌های 10 میلیارد دلاری و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از اسرائیل را با اخطارهای توخالی به نتانیاهو که آره رعایت بکن، اینقدر آدم نکش، بمبت میدیم، بمبا رو هم بنداز، ولی بمبا رو بهشون بگو که بچه ها رو نکشه، فقط بزرگا رو بکشه. اینا رو موجه جلوه بدن، در حالی که نتانیاهو و دولت دستراسی او و حزب جمهوری خواه به دنبال پیاده کردن برنامه نسل‌کشی و پاکسازی قومی فلسطینیان هستند. برای این تصور که می توانن برنامه اروپاییان در مورد 10 میلیون بومیان امریکای شمالی، استرالیا، زلاند نورا پیاده بکنن. برای اینکه ما می دونیم اونو یه برنامه موفقیت آمیز می دونن و دقیقا برنامه شون هم برنامه انگلیس، هم اروپایی ها، هم اصلاحات امریکا و کانادا و امثاله ها که همون برنامه رو در مورد مردم فلسطین، غافل از اون که برای پیاده کردن چنین برنامه دیر وارد میدان شدن، دیر شده که بتونن این برنامه ضد بشری رو در مورد مردم فلسطین پیاده بکنن. دیر شده آقای بایدن، آقای توماس فریدمن. وحشت حزب دموکرات و بخش منطقی و متفکر و طرفداران بقای اسرائیل این است که اسرائیل با ارتکاب چنین جنایات ضد بشری جلوی چشم بشریت به کشوری مطرود، پرایا، مطرود، پرایا تبدیل شود که در اون صورت امکان بقا آن در دراز مدت زیر سوال می روند. حتی بایدن اینو گفت. خود به اصطلاح بعضی از سران اسرائیل دارن اینو میگن که اگر تبدیل به یک کشوری مطرود یعنی پرایا بشه، در دراز مدت امکان بقای خود اسرائیل وجود نخواهد داشت، که دقیقا همینطور داره میشه. بعد خود من اشاره کردم چهره واقعی دولت و ارتش اسرائیل آشکارا و عیان جلوی چشم جهان به نمایش گذاشته شده و مردم جهان شب و روز شاهد توحش، بربریت، سبائیت، سبائیت ارتش اسرائیل در رفتارش با مردم غزه و کرانه غربی. من فرصت ندارم امروز مقاله از پاتریک لارنس برای عزیزان بخونم که راجب سربازای اسرائیل که لباس وارد خونه های فلسطینی ها که خراب شدن میشن و میرن لباس زیر زنهای فلسطینی رو به نمایش میذارن و عکس از هم دیگه میگیرن، تمدن غرب رو نشون میدن، دموکراسی اسرائیل رو نشون میدن. اینا مشتی شبو و سگهای هارن و نه متمدن. در عمل میبینن که دولت اسرائیل از جهت توحش و سبائیت بی تردید دست نازی های آلمان رو از پشت بستن. وال استریت جورنال: اسرائیل برنامه پنهانی برای جایگزین کردن نیروهای ضد حماس که کوشش کردند از مزدورای خودشون و یا از قبائل برای پخش مواد غذایی تا پس از اتمام جنگ این نیروها غزه را اداره بکنن و نه حتی محمود عباس، این نیروهای دست نشانده و جاسوس. جالب اینجاست که هم امریکا و هم بخشی از کابینه اسرائیل موافق دادن این وظیفه به طرفداران فتح هستن، اما نتانیاهو به هیچ وجه موافق این نظر نیست. این اختلافیه که بین حزب دموکرات و نتانیاهو وجود داره. برخی سران نظامی اسرائیل با سران مصر، امارات، اردن در این باره وارد مذاکره شدن. مسئول برنامه اسرائیل جنرال غسان علیانه. برنامه ای که از 10 مارس شروع شده و با شکست روبرو شده و سران قبائل و خانواده هایی که قرار بود با اسرائیل همکاری کنند از این همکاری خودداری کردن. این والستری جورناله که داره این مقاله رو من دارم ازش میگیرم. برنامه اسرائیل تشکیل چنین گروه های ضد حماس برای پخش غذا و انتقال مردم به طرف شمال غزه برای حمله به رفح، یعنی میخوان در واقع دولت رو، اداره غزه رو توسط گروه های خود فروخته و جاسوس به دست بگیرن و مردم رو از رفح اون موقع بفرستن به شمال برای اینکه رفح رو بتونن به حمله بکنن. نقشه اسرائیل برگرداندن محمد دهلان. برای ازان گفتم که محمد دهلان کیه؟ محمد دهلان شکست خورده به غزه است، در حالی که حماس ما میدونیم طرفدار تشکیل دولت ائتلافیه. حتی با همین محمود عباس اینا پیشنهاد کرد که محمود عباس خیانتکار یا آدم دست نشانده یا مزدگیر جاسوس رو محمد مصطفی رو آورده نخست وزیرش کرده. از تمام گروه های فلسطینیه حماس میگه من نمیخوام اداره بکنم. من این رو چندین هفته قبل گفتم که برنامه سیاسی حماس چیه؟ به هیچ وجه خودش به تنهایی نمیخواد بعد از این غزه رو اداره بکنه. میگه که باید ما یه ائتلاف تشکیل بدیم که الان به همین دلیلم هست که مصطفی برغوتی، فکر میکنم مصطفی یا برادرش که توی زندانهای اسرائیل، مردم در واقع فلسطین اونو میخوان که الان بردن زیر شکنجه توی زندانهای اسرائیل برغوتی. به هر حال اسرائیل با افراد خائنی چون محمد دهلان، ماجد فرج که رئیس اطلاعات همین مال محمود عباسه، یه جاسوسه، اینا جاسوس های در واقع اسرائیل هستن، ماجد فرج رئیس اطلاعات دولت موقت، بشار مصری که سرمایه‌دار نوکر اسرائیله و محمد مصطفی نخست وزیر جدید با اینا میخواد همکاری بکنه که حتی اینا رو هم نمیپذیره. نتنیاهو اینا رو هم نمیپذیره. جالب است که دهلان در مصاحبهش با والستری جورنال در سال گذشته گفته که غزه را بدون حماس نمیتوان اداره کرد. حتی دهلان اینو گفته. مسافرت بلینکن به منطقه هدفش گرفتن کمک از ثروتمندان عرب برای ساختن غزه بعد از جنگ و پس از شکست حماسه. تا حال این کشورهای عرب حاضر نشدن بدون برقراری دولت فلسطینی چنین کاری بکنند. اسرائیل محال است تن به ایجاد دولت فلسطینی بده. بنابراین این ادامه این 22 مال اخبار دیروز رو برای عزیزان میخوام بخونم. قطعنامه آتش‌بس امریکا که دو روز پیش مطرحش کرد که در شورای امنیت مطرح شد با رأی منفی روسیه، چین، الجزیره و رأی ممتنع گویان رد شد. حالا ببینیم این قطعنامه رو که امریکا آورده مطرح کرده چیه؟ اسرائیل و امریکا مصمم به ادامه نسل‌کشی در غزه و کرانه غربی هستن. اینا رو من خودم بهش اضافه کردم برای اینکه شرایطی گذاشته توی این که اولا خواستار آتش‌بس فوری نیست. میخواد آتش‌بس موقتی به وجود بیاد و تمام گروگان ها یا زندانی های اسرائیلی آزاد بشن، چون وقت با دست با خیال راحت بتونه نابود بکنه مردم فلسطینی غزه رو. این قطعنامه‌اش بود که آورد و حرفش این بود که روسیه و چین اینا چی به شما ویتو بکنن و بعد دیگه که آره دیدی و اگه تیتر دیروز روزنامه نیویورک تایمز عزیزم برای اینکه اخبار غزه اخیراً به صفحات دوم و سوم و چهارم تو نیویورک تایمز رفته، ولی موقعی که اینو وتو کردن خبر اول نیویورک تایمز بود دیروز. امریکا و اسرائیل مصمم به ادامه ناسکشی در غزه و کرانه غرب، منتها میدانند که مردم جهان شاهد این ناسکشی هستند. در نتیجه دارند افکار عمومی مردم جهان به ویژه جهان جنوب رو علیه خود دارن وسیج میکنن. بنابراین دولت بایدن میخواهد تظاهر کند که دلسوز مردم فلسطینه و داره روی دولت اسرائیل فشار میاره که اجازه بده قدری بیشتر غذا و آب وارد غزه بشه و بعدش اسکله درست بکنه و بعد بیان با پاراشوت یه چند تا بسته بندازن و بیفته روی مردم که تا الان 5 نفر رو کشته و بگن آره ما داریم غذا میرسونیم به مردم غزه و در بمباران ها یه کمی رعایت حال مردم رو بکنن ولی متوقف نکنن. و از این رو به طور همزمان هم بلینکن رو به خاورمیانه میفرسه و قطعنامه به سازمان ملل ارائه میده، در حالی که تمام این مانورها برای فریب افکار عمومی امریکا و جهانه. در مورد قحطی اینا رو من خودم اضافه کردم برای عزیزان. امریکا با قبول فرستادن غذا از طریق هوا و دریا تسلیم هدف اسرائیل در به گرسنگی کشاندن مردم غزه و استفاده از قحطی و کشتار مردم به عنوان یک حربه جنگی شده است. تردیدی در این مسئله وجود نداره، یعنی تسلیم اسرائیل از این جهت شده، در حالی که کاملا توان آن را دارد که اسرائیل را وادارد گذرگاه رفح را باز و به کامیان ها اجازه ورود دهد، که دیروز موقعی که هر شبک که گوترش رفته اونجا دبیر کل سازمان ملل به مرز رفح می رود، این دیروزه و با دیدن صدها کامیون که اسرائیل جلو آنها را گرفته میگوید این یک ظلم و یک جنایت اخلاقی و وجدانی است که نمیذارید این کامیون ها وارد بشن و امریکا پشت این قضیه است. به همین دلیل که میاد با هلیکوپتر نمیدونم با یا با هواپیما دیموش از این خاربار رو میفرسه با اونجا. من چون فرصت نیست باید به مسائل دیگه برسیم، یک سلسله اخبار دیگه هستش که باید برای عزیزان بخونم، برای که به هر حال غیر از خاک فلسطین اتفاقات دیگه ای هم داره میفته. یکی ما میتونیم که روز جمعه و شنبه و یک شنبه در فدراسیون روسیه انتخابات بود. در انتخابات آخر هفته روسیه شمار بی سابقه ای از رای دهندگان، یعنی 74.5% از مردم در رای گیری شرکت کردند که تا الان سابقه نداشته و پوتین با رای 87.5% به ریاست جمهوری انتخاب شد. وقت باید ببینید نیویورک تایمز نه آلمان نه امریکا نه هیچ کدوم از کشورهای اروپایی تبریک نگفتن به جز اوربان مال مجارستان. این انتخابات درست نیست. انتخابات همینطور که گفتم 2006 بعد چیز انتخابات درست نیست. وقت در روسیه همینطور که گفتم 14 حزب وجود داره که اینا هاشون اومدن شرکت کردن از جمله حزب کمونیست. هر چقدر که این یک خبر را که برای عزیزان می دانیم که در چند روز این کنسورسیوم نیوز، کنسورسیوم نیوز هم جزء سایت هاییه که واقعا مفیده و بایست بشه، می دانیم که چند روز پیش در آستانه انتخابات فدراسیون روسیه گروه های نظامی وابسته به گردان ازوف، یعنی نئونازی ها، مرکب از چند صد نفر با توپ و تانک به خاک روسیه حمله می کنن با هدف ایجاد ناراحتی و اختلال در انتخابات. هدفش این بود، در اون موفق نشدن. حالا می خونم که جمعه شب در اطراف مسکو چه اتفاقی افتاده. اما نیروهای فدراسیون روسیه با هوشیاری آنها را قلع و قمع و یا دستگیر می کنن. بنابراین این هم یک خبره که می خواستم برای عزیزان بخونم. منتها یک سلسله اخبار دیگه هم هستش و از جمله در کانتر پانچ که اونم سایتیه که باید عزیزان اگه میخوان مراجعه بکنن، مال 20 مارس در امریکا آمارگیری شده توسط گالوپ، مؤسسه معروف و دستراسی گالوپ. ببینید مردم امریکا، اعتمادشون به پلیس 43%، یعنی نزدیک 60% به پلیس اعتماد ندارند. مردم امریکا، آمارگی گالوپ، دموکراسی، به سیستم به سیستم پزشکی 34% اعتماد دارند، نزدیک به 70% اعتماد ندارن. قابل توجه روزنامه های اصلاح طلب، بعضی ها به من میگن که تو چرا به اصلاح طلب ها، به روزنامه های اصلاح طلب چیز میکنی، انتقاد میکنی؟ اعتمادشون به بانک ها 26%، یعنی نزدیک به 70%، بیش از 70% اعتماد به بانک ها ندارن. مدارس دولتی 26% اعتماد دارن. روزنامه ها 18%. اعتماد مردم به روزنامه های امریکا 18%، یعنی 82% اعتماد ندارن. به دادگستری 17%. اخبار تلویزیون 14%. انحصارات 14%. دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع دادگستری، 27%. یعنی 73% به دیوان عالی کشور. من شرح حال بعضی از اعضای 9 نفر اعضای دیوان عالی کشور رو برای عزیزان گفتم که اینا چه موج به جیرایی هم. این دیوان عالی کشور امریکاست. ریاست جمهوری 26%. کنگره 8%. کنگره 8%، یعنی بیش از 90% به کنگره که قرار نماینده مردم باشه. دموکراسی امریکا رو از اینجا باید بیرون کشید، حقوق بشرش رو باید از اینجا بیرون کشید. 21 مارس، خبر دیگه، 21 مارس از الجزیره، شمار کودکان کشته شده در تمام جنگ ها در سراسر جهان در 4 سال گذشته 12,193 نفر بوده. کودکان کشته شده در غزه، فقط در غزه ما میدونیم 24 25 مایل در 5 مایل. در 4 ماه گذشته 12,300 کودک بوده. یعنی کودکان کشته شده در غزه در 4 ماه گذشته بیش از تمام کودکان کشته شده در تمام جنگ ها در سراسر جهان در 4 سال گذشته بوده. آمار دیگه از Palestine Chronicle در 21 مارس آخرین آمار، 71% از مردم فلسطین حمله 7 اکتبر حماس را تأیید میکنند. مردم فلسطین 71%شون، 70% از حماس راضی هستند، 27% از فتح، 61% طرفدار سینوار، در واقع بسیار رهبر نظامی حماس، 61%، 14% اون وقت طرفدار محمود عباس هم، 84% خواهان استعفای محمود عباس هستن، 65% فتح را باری بر دوش مردم فلسطین می دانن، 70% طرفدار حنیه از رهبران حماسه، 22% طرفدار عباس هستن، 73% مخالف نقشه کشورهای عرب و امریکا برای اصلاح فتح هستن، که بهش گفتن خودت اصلاح بکن برای اینکه بیای غزه رو هم و کرانه غربی رو با اون شرایطی که من گفتم. بنابراین اینم یه خبر بود، ولی آخرین خبر از نیویورک تایمز جمعه شب، شماری دست کم 4 نفر ماسکدار به مجتمع فروشگاه و سالن کنسرت کراکس سیتی در شمال غربی مسکو با مسلسل حمله کردن و بیش از 60 نفر رو، اون موقع نوشته بود 60 نفر رو، تا الان به 134 143 نفر رسیده و چند صد نفر رو، نزدیک به 600 نفر رو زخمی کردن. و حالا مشخص خواهد شد که اینا چیان. تا الان 4 نفر رو دستگیر کردن و دارن بازجویی میکنن. روزنامه اطلاعات، روزنامه عوض میخوام نیویورک تایمز، آقای جان کربی فقط چند ساعت بعد از این حمله در اومد اعلام کرد که این اوکراین نبوده که حمله کرد، اوکراین هیچ مسئولیتی نداره. آقای جان کربی شما از کجا میدونی فقط چند ساعت بعد؟ در حالی که ما میدونیم 8 مارس سفارت امریکا در چیز در مسکو اعلام خطر کرده بوده که قرار یه حمله‌ای بشه، حمله تروریستی بشه. حالا باید دید. و بعدش بلافاصله نیویورک تایمز همین امروز صبح اگه عزیزان بخونن انداخته به گردن حماس مال شعبه خراسان. حالا از کجا میدونن؟ چون لابد به اصلا حماس خودش به اصلا اعلام کرده و غیره و غیره. ولی به هر حال اینا همش برای اینه که ما میدونیم نیویورک تایمز حتی به اصلا این رو اعلام کرده که در 10 سال گذشته در روسیه کاملا آرامش وجود داشته و این اولین باره که این آرامش در واقع به هم خورده و اینا خوشحالن از این که حالا میخوام اتفاقا وارد همین بحث بشن که اینا جالبه که شوروی نه تنها براشون به ویژه از دهه 1970 به بعد نه تنها براشون خطری نبود، بلکه در واقع کل به اصطلاح قرار داد با عصبت جهرم خروشتوف و بعدش به اصطلاح برژنف و امسالم و امسالم همچنی بگیر و برو تا فروپاشی شوروی، کل قرار داد بستن و در واقع شوروی براشون یک پرده ساتری بود برای اینکه به مردم امریکا بگن به یک معنایی اگه سوسیالیسم میخواد میخواید همینه برید و به اصطلاح چیست. در نتیجه میخوام حالا وارد همین بحث بشم که داستان شوروی چی بوده، از کجا اینا زبان، از چه زمانی زبانشون دراز شده و در واقع شروع کردن به گفتن این که سوسیالیسمتون رو هم دیدیم، این کسایی که تو قرن 19 از این حرفا می زدن ما دیدیم که به اصلا نتیجه چی شد و چطور سوسیالیسم به خاک سپرده شد و تمام شد و رفت پی کارش. بنابراین میخوام برگردم این وقتی که مونده حدود نیم ساعت یا یکم بیشتر، ولی این بخش رو در هفته های آینده ادامه میدیم و اینا برمیگرده به اوضاع کنونی که واقعا در عرض این 30 یا 30 و چند سالی که از فروپاشی شوروی گذشته تا به امروز چه تحولاتی شده، چرا این فروپاشی صورت گرفت و چرا زبون اینا اینطور دراز شده که بگن آره تمام این تئوری ها یک مش روایات اعظم بوده، گرند نراتیو، هگل، آنچه که هگل گفته، مارکس گفته و امثالهم و امثالهم. از این جهت به نظر من لازمه که ابتدا میخوام یه بحث باز بکنم راجع به خود انقلاب اکتبر، با وجود آنکه من در 2017 به مناسبت 100 سال انقلاب اکتبر اینجا بخش مفصلی باز کردم، در چندین جلسه صحبت کردم و چون به هر حال ممکنه بعضی از بینندگان تازه به این برنامه به اصطلاح اومدن و اصطلاح که نگاه میکنن و یا اینکه بعضی از چیزها رو باید تکرار کرد، در خلاف اونچه که بعضی ها میگن تکرار، من از نیویورک تایمز یاد گرفتم که بعضی از مسائل رو باید مرتب تکرار کرد تا اینکه جزء ذهنیت بشه. بنابراین میخوام ابتدا مقدمه تا وقت اجازه میده در این هفته، ولی در هفته های آینده اینو دنبال میکنیم. به اون عبارت از اینه که چه بر سر خود انقلاب اکتبر چه عظمتی داشته، چه پیامدهایی داشته و چرا به اون روز افتاد که از هم فرو بپاشه. به عزیزان عرض بکنم تا زمانی که چپ جرأت شهامت اینو پیدا نکنه که از خودش انتقاد بکنه، انتقاد و انتقاد از خود، آنچه که مارکس ازش صحبت میکنه، امکان نداره بتونه کمر راش بکنه. باید جرأت و شهامت این رو داشته باشیم که ببینیم چه بر سر شوروی رفت. بنابراین از اینجا من آغاز میکنم که ارسلت خود انقلاب اکتبر چی بوده؟ آیا واقعا به قول بعضیا یک کودتا بوده؟ و یا اینکه یک انقلاب دورانشاز بوده؟ یه انقلاب دورانشاز بوده و ما میدونیم بولشویک ها با شعار سوسیالیستی به قدرت نرسیدن. اگر ما تاریخ انقلاب اکتبر رو بخونیم، حتی اقل حالا یه کتاب که من بارها معرفیش کردم، الکساندر رابینوویچ، انقلاب 1917 در پتروگراد، حتی اقل این کتاب رو که گفتم من اینو سالهای سال پیش 1372 اینو من ترجمه کردم، متاسفانه اون موقع چون تازه شوروی از هم فرو پاشیده بود بار زیادی پیدا نکرد، ولی الکساندر رابینوویچ که استاد دانشگاه ایندیانا فکر میکنم و تسلط کامل به زبان روسی داره و بعد از فروپاشی مسافرت کرده با اونجا به فدراسیون روسیه و تمام اسناد و مدارک به زبان روسی در آورده و دو تا کتاب نوشته، یکی مربوط است به در واقع از فوریه 2017 تا اکتبر که انقلاب اتفاق میفته، به دقت اینا رو باز میکنه و دنبال میکنه. یه کتاب دیگرش هم بعد از انقلابه که چه اختلافی در درون خود حزب بولشویک میفته و آدم متأثر میشه البته، ولی به هر حال میخوام فقط به عزیزان عرض بکنم که خود انقلاب اکتبر و پیروزی بولشویک ها که با شعار صلح زمین نان با سه شعار در شوراهای شهر در انتخاباتی که شد بین فوریه تا اکتبر بولشویک ها رأی عظیم آوردن، در خلاف آنچه که میگن به حساب بولشویک ها اینا کودتا کردن و امثال و امثال. ولی میخوام راجع به دستاورداش صحبت بکنم. یک فرمان صلح که 90% از مردم روسیه اون زمان خواهان صلح بودند، کشور در و داغون شده بود، قطارها، جاده ها و مردم به گرسنگی کشیده شده بودن. فرمان صلح که مبرمترین خاص اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم بود و به کشتار کارگران و دهقانان روس پایان می داد. دو، فرمان زمین و اصلاحات ارضی، حالا صحبت کرد خواهم کرد که این چه مشکلی بعدن برای دولت شوراها به وجود آورد و بعدش صحبت خواهم کرد که انقلاب اکتبر چه تفاوت‌های بنیانی با انقلاب چین داشته و چرا این انقلاب اینطور باشه که از روبرو شد و انقلاب چین پیروز شد و میشه. بنابراین فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از بین بردن روابط قنور و مشرایی در بخش‌های عظیمی از خاک پرشبک روسیه بود. سه، استقلال فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان که اینا بعدن دوباره بعد از جنگ دوم جهانی جزء اقمار شوروی شدن، موقعی در واقع نا توسط به اصلا نازی ها اشغال شده بودن و این کشورها را عملا شوروی آزاد کرد و بعد خواهیم دید که همینا که بلایی به جون شوروی شدن حالا صحبتشو میکنن. بنابراین استقلال فنلاند و استونی و که در راستای برنامه بولشویک ها در مورد حق تعیین سرنوشت ملل بود، ما میدونیم یکی از چیزهای مهمی که لنین مطرح کرد حق تعیین سرنوشت ملل. پس این سومین دستاوردش. چهار، الغای تمامی اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره. بیاد بیاریم که بعد از انقلاب اکتبر چه اشعاری توسط شعرهای ترقیخواه ایران به خاطر اینکه تمام قراردادهای خانمان براندازی که در واقع تزارها با ایران بسته بودند و عملا بخشایی از ایران رو زیر اشغال در آورده بودند توسط دولت شوراها لغو شد، چند لم یکان اعلام شد. پنج، لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز که هنوز در انگلیس شما مجلس لوردها دارید، سر دارید، نمیدونم دوک دارید، دوک نشین دارید و امثال و امثال. در روسیه کلی از این القاب و امثال و امثال وجود داشت که اینا لغو شد. شش، لغو کلی کاست، حتی کاست وجود داشته، همون چیزایی که هنوز در هند وجود داره، مثل نجس ها. در واقع عناوین اشرافی رو از بین بردن، القاب و سلسله مراتب نوع تجاری در ارتش رو از بین بردن. هفت، فرمان ازدواج مدنی که حتما اون موقع میبایش میرفتن در کلیسا، یعنی چیز مذهبی بود، ولی ازدواج مدنی. هشت، فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج، تا اون موقع نبوده که به زنان حق مساوی با مردان اعطا می‌کرد. نه، جدایی دولت از کلیسا، جدایی مدرسه از کلیسا. اینا چیزایی که 150 سال قبلش در فرانسه و در اروپا اتفاق افتاده بود، ولی هنوز در روسیه نبود. 11، آزادی کامل مذهب و لامذهبی، هم مذهب و هم لامذهبی. 12، الغای تمامی وام‌های خارجی که فوق العاده مهم بود. خارجی دولت که کشور را از حالت کشوری نیمه مستعمره و وابسته نجات می‌داد. 13، افشای کلیه قراردادهای پنهانی. چه زمانی؟ قرارداد 1907 که بین روسیه و انگلیس علیه ایران بسته شده بود، چی افشاش کرد؟ در واقع به اصطلاح بعد از انقلاب اکتبر بود که افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین تزار و کشورهای امپریالیستی و این انقلاب را باید در پرتو آگاهی به این مسئله در نظر بگیریم که کشورهای اروپایی و امریکا با وجود ادعای دموکراسی نه تنها قادر به افشای قراردادها و میلیون ها تصمیم گیری پنهانی دیگر نیستن، بلکه جرأت افشای آنها را هم ندارن. بعد از انقلاب اکتبر همه اینا افشا شد. 14، این جالبه، این استیفن کوهن داره میگه، از همه مهمتر تبدیل بخش عظیمی از کارگران و دهقانان روس از مادون انسان به انسان. به قول استیفن کوهن، اهمیت روانی ارتقاء کارگران و دهقانان فقیر روس به درجه شهروندی که نتیجه ایدئولوژی بولشویک‌ها بود به طور کمی قابل اندازه گیری نیست. راه یافتن کارگران و دهقانان برای اولین بار به موزه ها، به تئاترها، به ساختمان های باشکوه که زمانی تنها اختصاص به طبقات متوسط و بالای جامعه داشت، همه و همه به ارتقای مقام اجتماعی و انسانی افراد معمولی کمک فراوان کرد. این اقدامات هیچ کدام سوسیالیستی نیستن، بلکه اقداماتی رادیکال و بورژوا دموکراتیک هستن، ما میدونیم. اما نه بورژوازی روس و نه منشویک ها و نه اشعارهای دولت موقت قادر و انجام آنها نبودن. چرا که ماهیت طبقاتی، سست عنصری و نرم استخوانی آنها و ترسشون از رنجیدن اشراف و بورژوازی و دولت‌های فرانسه و انگلیس و امریکا را و امریکا آنها را از انجام این کار باز می‌شه. این اقدامات از سوی بولشویک‌ها در جهتی درست انجام شدن. پس مشکل از کجا شروع میشه؟ میخوام از اینجا وارد این بحث بشم که چه بر سر انقلابی به این عظمت نه تنها تمام این دستاوردها رو برای ملت روس داشت، ولی اگر انقلاب اکتبر نبود واقعا انقلاب چین یا ملت ویتنام یا ملت کوبا و سایره و یا کمک‌هایی که شوروی به کشورهای آفریقایی کرده، پیشرفت‌های عظیم علمی، انقلاب صنعتی که بین 1928 تا 39 در شوروی انجام شد، همه اینا رو نمیشه انکار کرد. جان دلامی فاستر در مانکی ریویو اخیراً به اصطلاح یک سلسله مقالات، ما میدونیم مقالات مفصلی راجع به محیط زیست داره می‌نویسه، از دانشمندای شوروی و کارهایی که برای محیط زیست انجام شده در شوروی کلی به اصطلاح داد سخن تراژدیا جان دلامی فاستر، در حالی که ما میدونیم هم پال سویژی و هم هری مکداف کاملا به اصطلاح انتقاد به شوروی داشتن و اصطلاح خود من از دهه 80 و 90 که باشم سر کار داشتم و اشخاصی هم که از شوروی می اومدن و در جلسات بانکی ریویو شرکت می کردن اون موقع به اصطلاح به هر حال، البته خود من بعدا به اروپای شرقی رفتم و از نزدیک شاهد و ناظر بودم. بنابراین علی‌رغم تمام این دستاوردها چه شد که انقلابی به این عظمت با شکست روبرو شد و باعث معنی در واقع فروپاشی شد؟ این یه نکته‌ایه که تا زمانی که چپ بهش رسیدگی نکنه نخواهد تونست کمر راست بکنه. بنابراین من یه مقدار هم مشاهدات خودم رو هم به هر حال چون انقلاب اکتبر رو من به اشرا سالهای سال پیش به اشرا نشستم و دلم میخواست که به اشرا البته حمید شوکت یه کتابی نوشته بود سالهای گم شده که در واقع میخواست توی این کتاب هدفش و هدف خیلی های دیگه از جمله بگذاریم این بود که استالینیسم دنباله لنینیسمه، در واقع این تئوری رو میخواست ثابت بکنه. این کتاب حمید شوکت منو بران داشت که ببینم این طور بوده واقعا استالینیسم دنبال لنینیسم بوده، که متوجه شدم این طور نیست و این یه نکته فوق العاده پر اهمیته که تا زمانی که در واقع چپ به این مسئله برخورد دقیق و علمی نکنه امکان نداره بتونه کمر راست بکنه و متوجه بشه که چرا این انقلاب به این عظمت با شکست روبرو شد و چرا زبون در نتیجه زبون دشمنان بشریت انقدر دراز شده علیه نیروهای چپ، علیه سوسیالیسم. بنابراین این باید با صداقت و با صبر و طاقت و با مطالعه باید این مسئله حل بشه که این مانع از پیش پای چپ برداشته بشه. انقلاب اکتبر و اینو من مقایسه میکنم با انقلاب چین، چون بعدا من دهه 1960 انقلاب چین رو هم دنبال کردم. حالا ببینیم چه تفاوتهایی بین این دوتا بوده. اولین چیزی که در واقع نطفه های اولیه رو برای ضربه خوردن به این انقلاب پر عظمت به وجود آورد این بود که اولا بلشویکا با نهایت تأسف در بین دهقانها کار نکرده بودن و ما میدونیم این کار به دست نارودنیکا یعنی اسعرها افتاده بود، به طوری که فرزان لوین در شب 25 ماه اکتبر یا 26 شب 26 موقعی که میخواد برنامه ارزی حزب بلشویک رو بنویسه موقعی که به اسناد حزب بلشویک مراجعه میکنه میبینه ما میگه دسته ما مطالعه زیادی راجع به این قضیه دهقانا نکردیم و مجبور میشه اسناد مال نارودنیکا رو براش بیارن برای که بتونم به شما برنامه ارزی رو بنویسه. اینا اصلا توی همین کتاب در واقع اومده. بنابراین این یک به اصطلاح در حالی که زمانی که انقلاب اکتبر اتفاق میفته 80 تا 85 درصد از جمعیت روسیه به تانه بودن، یک کشور عقب افتاده فئودالی واقعا عقب افتاده، در حالی که بولشویک ها در بین کارگرها عجیب کار کرده بودند، در بین سربازا که بخشی از دهقانا بودند عالی کار کرده بودند و در بین یه مقدار از طبقه متوسط و روشنفکران هم، ولی بویژه در اون زمان مگه جمعیت کارگری روسیه چند تا بوده؟ 3 میلیون بوده که در کارگاه ها و یا کارخانه جاته که اکثرا مثلا کارخانه های وابسته سرمایه های در درجه اول فرانسوی و بلژیکی و تا حدودی انگلیسی و امریکایی و اینا متمرکز بودن در دو شهر، یکی پتروگراد و یکی مسکو، در بین اینا عجیب کار کرده بودن. در واقع خود لنین موقعی که از کازان یا حالا در هر جایی که هستش میاد به پتروگراد و اتفاقا با کروبسکایا که به اصطلاح همسر آیندهش آشنا میشه، در کلاس‌های شبانه میرفته شرکت میکرده که کروبسکایا درس میداده به کارگرا، میخواسته از این طریق با کارگرا آشنا بشه. بعدا با هم دیگه ازدواج ما میدونیم با کروبسکایا. و از اون موقع بولشویک‌ها در بین کارگرها عجیب کار میکنن و از این جهت آگاهی سیاسی کارگرها به طور عجیبی اصلا قابل مقایسه با کارگرهای غرب نبوده، در حالی که بنابراین حالا این دو تا مشکل به وجود میاره. مشکل اول عبارت از اینه که انقلاب اکتبر واقعا در دو شهر اتفاق میفته، انقلاب اکتبر در پتروگراد واقعیت شینه و در مسکو و کم کم و کم کم به جاهای دیگه انتقال پیدا میکنه و بولشویک ها مجبورن برن همین کارگرای آگاه و در واقع پیغام انقلاب رو به اونجاها برسونن و دشمن از این مسئله استفاده میکنه، هم افرادی مثل کلشاک و دنیکین که در واقع افسران سفید بهشون میگفتن که کاملا رشته دست نشاندگان انگلیس و امریکا و فرانسه و حتی ژاپن بودن و اینا فعال میشن و ما میدونیم نتیجهش جنگ داخلی میشه. جنگ داخلی تا 1921 ادامه پیدا میکنه و در واقع میان تا غازان. نیروهای امریکایی و انگلیسی و خارجی به همراه در واقع نیروهای کلچک و دنیکین میان تا غازان و زمین ها رو دوباره از دهقانا میگیرن. علت این که شکست میخورن اینه که دهقانا میبینن اینا از بلشویکا بدترن، برای اینکه بلشویکا هم میخواستن در واقع، یعنی در واقع به اصطلاح ترجیح میدن که با بلشویکا هم کاری بکنن و در نتیجه به اصطلاح نیروهای ضد انقلابی فقط امریکا در حدود 100,000 سرباز میفرسته اونجا، یعنی در واقع در خلاف آنچه که لنین فکر میکرد که در چند کشور اروپایی انقلاب بشه، اتفاقا نه تنها انقلاب نشد، من بارها و بارها من گفتم در واقع انقلاب اکتبر از هر چهار طرف، انگلیس از جنوب لشکر دنسترویل و از آرخانگل، در غرب توسط فرانسه و آلمان و در شرق هم توسط ژاپن و امریکا. فقط امریکا گفتم همین آقای وودرو ویلسون خیانتکار در بیر 100,000 از سربازای فیزو به اونجا فرستاده بود در شکست انقلاب اکتبر. بنابراین این یکی از، حالا موقعی که من راجع به انقلاب چین صحبت میکنم انقلاب چین این مشکلات رو نداشت. در این که حالا خواهیم دید به جای این که فرزن از چند ماه طول بکشه، از فوریه تا اکتبر، انقلاب چین 22 سال طول کشید و صدها میلیون دهقان بسیج شدند در عرض این 22 سال. یعنی انقلاب چین یک پایه محکم در بین دهقانهای چین به وجود آورد، در حالی که انقلاب اکتبر فاقد این قضیه بود. یک، دو، بعدن خواهیم دید که این مسئله مشکل دیگری به وجود آورد برای انقلاب اکتبر، و اونم عبارت از این بود که بلشویک‌ها قول داده بودن که نان، ما گفتیم صلح و زمین و نان قرار بود، در حالی که موقعی که انقلاب شد دهقان، ما میدونیم دهقان ها حاضر نشدن نان به شهرها بدن. چرا؟ برای اینکه بعد از انقلاب اولا ارزش روبل به کلی از بین رفته بود، کارخانجات تقریبا همه تعطیل شده بود و اولا قحطی وجود داشت و دهقان ها می دیدن که اگر جنسشون رو، غلهشون رو بیارن به شهرها که جنس نیست که بخرن، از وسایل کشاورزی گرفته تا نخ و سوزن و قند و شکر و چای و امثال و امثال ها قحطی شده بود واقعا اونجا. و در نتیجه حزب بلشویک مجبور شد کارگرها رو بفرسته و این یه تصمیم خطرناک بود که به زور، عملا به زور غله رو از دهقانا بگیرن بیارن به شهرها برسونن برای که شهرها از قحطی نجات پیدا بکنن. و ما میدونیم این جنگ داخلی دیگری به وجود آورد بین کارگرها و دهقانا. بارها و بارها راجع به این قضیه من صحبت کردم که در واقع کتاب شلوخوف دون آرام راجع به این بینه که بین کارگرها و دهقانها چطور جنگ داخلی صورت گرفت. همونطور که گفتم نه تنها نیروهای خارجی، نه تنها در واقع شکست انقلابات سوسیالیستی در اروپا، بلکه این جنگ داخلی، اینا میخوام یکی یکی مقدمات ضرباتی که از همون ابتدا در واقع به انقلاب اکتبر خورده، اینا رو ما یکی یکی باید بررسی بکنیم تا ببینیم نقاط ضعف این انقلاب چی بوده. بنابراین این هم یکی دیگه که در واقع حالا حزب بلشویک برای آوردن نان به شهرها چه کارگرهایی رو میفرسته، وفادارترین کارگرها رو، آگاهترین کارگرها رو که رهبری این آوردن نان به شهرها رو به دست بگیرن. حالا موقعی که اینا هزاران نفر از این کارگرهای آگاه کشته میشن، نتیجه چی میشه؟ در واقع شوراهای کارگری، شوراهای سربازی که حزب بلشویک که یه سالهای متمادی از 1905 ما میدونیم شوراهای کارگری اتفاقا تروچکی نقش بسیار مهمی برای به وجود آوردن شوراهای کارگری از 1905 عضو میخوام، من گفتم 1905 در واقع. و موقعی که این شوراها تشکیل شد بعد از انقلاب اکتبر، یک تحول عظیم داشت به وجود می آمد و موقعی که قحطی در شهرها اتفاق افتاد و لنین مجبور شد این کارگران آگاه از خود گذشته و وفادار به انقلاب رو بفرسته و بسیاری از اینا توی این جریان کشته شدن، در واقع شوراها این انسانها رو که میتونست باعث انسجام انقلاب بشه، پیشرفت انقلاب بشه، اینا رو از دست داد. نتیجه چی شد؟ نتیجه عبارت از این شد که حزب مجبور شد، همین که کسی نبود که ادارات رو، کارخانجات رو، تمام امور کشور رو واقعا اداره بکنه، مجبور شد که یک بخش از بسرا مأمورین دوران تجاری و خرد بورژواها رو هم وارد شوراها بکنه، هم وارد به اصطلاع ادارات بکنه، هم وارد کارخانجات بکنه و غیره و غیره. بخوام یکی یکی این عوامل رو برای عزیزان، برای این که تا زمانی که اینا از ریز به ریز، برای اینکه ما فکر نکنیم اختلالی که در انقلاب اکتبر و سرنوشتش افتاد، ما فکر نکنیم که در دهه‌های بعد، در دهه‌های بعد ما میدونیم اشتباهات عظیمی شد، ولی از ابتدا نطفه های ضعف وجود داشته. بنابراین اون وقت ما میدونیم راجع به انقلاب اکتبر حداقل من 60 کتاب گیر آوردم که بعضیاش در واقع به اصطلاح هم به طرفداری از انقلاب اکتبر نوشته شده بود و توسط طرفداران انقلاب اکتبر، از جمله همین مثلا انقلاب در حزب مال مثلا الکساندر رابینوویچ که خودش هم به اصطلاح سوسیالیست نیست ولی حداقل بی‌طرفه. اکثر کتاب‌هایی که نوشته شده بود در همین دانشگاهی که همین آقای عباس میلانی الان داره درس میده، اونجا مرکزی علیه شوروی و انقلاب اکتبر شد که هنوز هم ادامه داره. در واقع ده‌ها و صدها کتاب به چاپ رسید که در این کتاب ها گفته می شد که از ابتدا دولت های در درجه اول انگلیس، عزیزان مثلا نویسنده سمرسد موام که جز نویسنده های معروف انگلیس، بعدان معلوم شد که اینجا جاسوسیه، اونجا کار می کرد، هدف انگلیس و بعدم امریکا ولی در درجه اول انگلیس به کشورهای اروپایی عبارت از این بود که از این ضعف بلشویک ها که تعداد قابل توجهی از مأمورین دوران تزار رو وارد ادارات، وارد شوراها، وارد کارخانجات و تمام رگ و ریشه ها کردن، علنا دارن میگن ما از درون باید نفوذ بکنیم، از درون باید ریشه رو بزنیم و در واقع از ابتدا شروع میکنن به این کار. یکی یکی میخوام اینا رو برای عزیزان باز بکنم که پس اینا چند تا مشکل اساسیه. مشکل دیگه که من بارها و بارها راجع به صحبت کردم، اتفاقاتیه که در جلسه معروف شب 10 اکتبر که جلسه تاریخی کمیته مرکزی حزب بلشویک در یکی از آپارتمان های یکی از اعضای حزب منشویک، بحثی که بین لنین از یک طرف و یارانش و زینوویف و کامنف برمیگیره، از این جهت فوق العاده مهمه که لنین میگه که ما توان اینو داریم که قیام انجام بشه و قدرت رو حزب بلشویک به دست بگیره. یک، دو، انقلاب پیروز خواهد شد، نه تنها در داخل بلکه در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت، برای اینکه در اون زمان هم مجارستان هم آلمان حین جنگ دومه جنگ اول جهانی حالت انقلابی به وجود اومده بود که بعدا ما میدونیم در واقع اصلاح حزب سوسیال دموکرات به خود سرچشی. اینا میان به کمک ما و در نتیجه چند کشور پیشرفته که آمادگی برای انقلاب سوسیالیستی دارند، اینا انقلاب سوسیالیستی میکنن و به کمک دولت شوراها میان. زیروفیه و کامنف نظرشون این بود که یک، ما هنوز توان اینه به دست گرفتن قدرت رو در داخل نداریم، دو، در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت نخواهد گرفت. در واقع لنین از 15 نفر اعضای کمیته مرکزی 9 نفر طرف لنین رو میگیرن، 6 نفر طرف کامنف و ژنیوفیرش رو میگیرن. بنابراین تصمیم گرفته میشه که در 25 اکتبر قیام بشه، که ما بعدا میدونیم چطوری خود لنین از مسافرت بر میگرده و بگذاریم. عرض شود که بنابراین اینا چیزایی که میدونیم حرف ژنیوفیرش و کامنف در مورد داخل درست از آب در نیومد، در مورد خارج از آب در اومد، در عکس لنین حرف از نظر داخل درست از آب در اومد و انقلاب اروپا با شکست رو برو شد، همه اینا در این مسئله. لنین در واقع به خاطر اینکه انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی صورت نگرفت، از 1917 تا 21 صبر کرد، هنوز میخواست که این انقلاب صورت بگیره. استیفن کوهن که یک کتاب که راجب پلخانوف می‌نویسه، بخارین می‌نویسه، کاملا اینا رو باز میکنه، تحقیق عظیمی کرده استیفن کوهن و جز کتابای درجه یک که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده راجب بخارین. بنابراین همه اینا من میخوام این مقدمات رو در ابتدای انقلاب برای عزیزان باز بکنم که و در نتیجه لنین تا 1921 صبر کرد، موقعی که این انقلابات با شکست روبرو شد مجبور شد یک عقب نشینی استراتژیک بکنه. دلم میخواد رو این تکیه بکنم و برنامه نپ رو اعلام کرد. دو تا مقاله مهم راجع به این قضیه نوشت، یکی چپروی بچگانه و یکی مالیات جنسی، که مقاله چپروی بچگانه رو 1918 میمیشه در برابر چپول ها که میخواستن کمونیسم جنگی پیاده بکنن، مالیات جنسی 1921 نوشته میشه، دوباره همونا رو در واقع که میگه ما هنوز سیستم پدرشاهی داریم، تولید خرد داریم، سرمایه داری داریم، در این حال آره یه مقدار سوسیالیستی هم داریم. یعنی در واقع هشدار میده که هنوز کشور آمادگی سوسیالیسم نداره. دلم میخواد بخش امروز رو با این که خود لنین اگه زنده میموند چه برنامه ای رو پیاده میکرد و چرا امکان پیروزی انقلاب فوق العاده میتونست بالاتر باشه از این که به طور زودرس درگذشت، اختلاف بین تروسکی و استالین افتاد که هر دوشون رو لنین بهشون انتقاد داشت و اسوردلوف که قرار بود جای لنین رو بگیره در اثر حسبه درگذشت و شد آنچه شد. از اینجا در هفته های آینده ادامه میدم چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، که زبان دشمنان سوسیالیسم اینطور دراز شده در حالی که سوسیالیسم و اینا نمیتونن به خاک بسپارن، کم کم داره زنده میشه و یه آینده تابناک میتونه برای بشریت نوید بده. وقت من تمام این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. ازت خیلی ممنون. عزیزان میتونن که برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجون تیوی میره و از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و mmohit.org. امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه تا برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.